همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. إن شاء الله خدا امتحان مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک که ما رو از منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. نکاتی رو از سوره انفال عرض می کردیم، عرض کردیم در این سوره خدای متعال داستان اقدام وجود مقدس نبی اکرم رو برای جنگ بدر که بیان میکند، میفهمد پروردگار تو اخرجک ربک من بیتک، خدای متعال حضرت رو به سمت این میدان خارج کردند با یک هدف بزرگ، لیحق الحق بکلماته، بنابراین است که حق محقق بشود، حق پیروز بشود در این صحنه. و بعدم این آغاز یک راه بزرگه، یعنی پیغمبر بزرگ نبی اکرم اسلام پیامبر گرامی ما تو این میدانی که قدم گذاشتن به اندازه وسعت مأموریتشون است. اینجوری نیست که حالا حضرت میخوان یه کار کوچکی در زمان خودشون انجام بدن، گرچه خود بدر هم یک واقعه بسیار بزرگی است، ولی این آغاز یک حرکت بزرگ به سمت فتوحات، به سمت پیروزی ها و به نقطه ایست که لحق الحق و یبتل الباطل ولو کره المجرمون، که این تفسیر به عصر ظهور شده. خب امتی رو حرکت دادن به این میدان وارد کردن و بعدم بحث از نصرت‌های الهی است که استستغیثون ربکم، حضرت مردم رو بردن تو میدان بدر، ولو اینکه خیلی آمادگی نداشتن، دنبال کاروان تجاری بودن، تبدون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، یه عده با حضرت مجادله کردن، حرف و حدیث هایی بود، ولی پیامبر امت رو بردن تو این مسیر و به نقطه رسید از تستغیثون ربکم، به نقطه استغاثه رسیدن. وقتی به نقطه استغاثه رسیدن بکم، خدای متعال اجابت کرد و امدادهای متنوع الهی نازل شد، از ملائکه‌ای که نازل شدن با نزول اونها آرامش قلب حاصل شد، بشارت ها به مؤمنین رسید، تا اون حقیقتی که از عالم بالا نازل شد و موجب طهارت نفس و رفع آلودگی های شیطان شد. شیطان پیداست رجس و آلودگی در قلوب ایجاد میکنه، شک و تردید ایجاد میکنه. خدای متعال تو این صحنه وقتی میخواد نصرت کنه، این آلودگی ها رو کنار پاک میکنه، انسان ها رو تطهیر میکنه، قلبشون رو محکم میکنه، ثبات قدم میاره. این انواع نصرتی بود که ذکر شد. بعدم به ملائکه خدای متعال دستور داد فثبت الذین آمنوا، به مؤمنین ثبات قدم بدید، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، در قلوب دشمن رعب میاندازم، در قلوب کفار. اینا نصرت های الهی است. چون میدونید میدان جنگ یه ظاهری داره به یک باطنی داره. ظاهر میدان جنگ میدان درگیری قوای ظاهریه، امکانات ظاهریه. باطنش میدان درگیری قلوب و اراده هاست. خدای متعال امدادهایی که داره یه بخشش مال امداد قلوب. وقتی قلوب انسان ها امداد شد، ثبات قدم هم پیدا میکنن. یه بخشی از امداد اینه. ملائکه میان آرامش قلب برای مؤمنین میارن، حقیقتی از عالم بالا ينزل من السماء ماء نازل میشه، آلودگی ها از مؤمن دور میشه، آماده میشه برای این میدان. و در قلوب کفار هم سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. این تا اینجا. بعد از این امدادهایی که خدای متعال کرده، دشمن رو گرفتار رعب کرده، مؤمنین رو بهشون ثبات قدم داده، ملائکه رو نازل کرده، حالا دستوری که خدای متعال میده دستور برخورد سنگین و سخته. فزربوهم فوق الاعناق و زربومنهم کل بنان. سرانگشتان قدرتشون رو بزنید و با اونها مواجهه سخت بکنید. که حالا اینو توضیح دادیم که خدای متعال دستور برخورد سخت میده. علتش هم اینه که اینا در مقابل خدای متعال مشاقه با خدا و رسول دارن، درگیرن با خدا و رسول، میخوان راهی در مقابل راه پیغمبر خدا تو عالم ایجاد کنن، میخوان بشر رو دو دسته کنن، یه عده رو ببرن به یه سمت دیگری. خدای متعال هم با اینا برخورد سخت میکنه دیگه، و به مؤمنین هم دستوری که میده همینه، میفهمد که با اینها برخورد سنگین باید کنید و بهشون مهلت ندید. فضربو فوق الاعناق و ضربو منهم کل بنان. این آیات رو خوندیم. ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب. خدای متعال برخوردش با اینا برخورد از سر رحمت و رأفت نیست. خدای متعال برخوردش با اینا برخورد از سر عقاب، اونم شدت عقاب الهی شامل حال اینا میشه. بعدم میفهمد ذالکم فذوقوه و ان للکافرین عذاب النار. تازه قدم اوله. این عذابی که به دست مؤمنی میشن یک طرف، ادامش هم عذاب نار و عذاب آتش جهنمه. بعد یه دستوری به مؤمنین میده. تا اینجا خدای متعال صحنه بدر رو ترسیم میکنه، میفهمد ما شما رو بردیم توی میدان بزرگ، رشدتون میخوایم بدیم، کمکتون میکنیم، نصرتتون میکنیم، برخورد سخت بکنید با دشمن. میفهمد بعد یه دستور دیگری میده، گویا صحنه های بعدی رو خدای متعال داره بیان میکنه که بعد از بعد یه برخوردها و مواجهها و ملاقاتهای متعددی شما با دشمن خواهید داشت. این اولین برخوردتون بوده. یه دستور میده و اون است که در میدان ملاقات با دشمن حق فرار و عقب نشینی ندارید. اگر وارد میدان درگیری با دشمن شدید نباید پشت به دشمن کنید. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا. وقتی با کفار ملاقات کردید، زحفا یعنی آرام آرام دارید به سمت دشمن میرید تو میدان جنگ. زحف یعنی حرکت در میدان موانع و سخت. وقتی در میدان جنگ به سمت دشمن دارید حرکت میکنید، فلا تولوهم الادبار، به هیچ وجه حق ندارید پشت به دشمن کنید. ولو اینکه سخت درست رو به میدان دشمن رفتن، پیشروی همراه با سختی هاست. ضعف و یه معنایی که براش کردن همینه، یعنی پیشروی حرکت همراه با سختی، لذا گاهی حرکت کند میشه. طفل وقتی میخواد راه بیفته در آغاز از حرکتش تعبیر به ضعف میشه، حرکتی که رو به پیش است اما همراه با کندی، همراه با موانع، بعد آرام آرام تمرین کنه تا بتونه حرکت سریع داشته باشه. وقتی ملاقات با دشمن میکنید در میدان جنگ، دارید به سمت دشمن میرید، درست این کار حرکت سختی است، ولی شما حق ندارید پشت به دشمن کنید. فلا تولوهم الادبار و من یولهم یوم اذن دبره. اگر کسی پشت به دشمن کنه تو صحنه سخت درگیری، خدای متعال میفهمد که فقط با او به غضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. اگر در میدان درگیری یه دشمن پشت کردید، فرار کردید، گرفتار غضب خدا میشید، رو به غضب خدا آوردید. این فرار از دشمن حرکت به سمت غضب خداست. مأواه و جهنم. وقتی از دشمن فرار میکنید، پناه میبرید، پناهگاهی برای خودتون پیدا میکنید در مقابل دشمنی، پناهگاهتون جهنمه. انسانی که به سمت خدا میره، به سمت دشمن حرکت میکنه، این حرکت رو به خداست، سبیل خداست، رو به خدا داره، تو دامن خدا داره میره. مبارز میدان جنگ هر قدمی که برمیداره به خدا نزدیکتر میشه، پناه به خدا میبره، مأوای او میشه رحمت الهی. وقتی فرار از دشمن میکنید، تعبیر قرآن اینه، در میدان جنگ اگر فرار کردید، رو به غضب خدا دارید فرار میکنید. خیال نکنید به سمت رحمت و رهایی، پشت به دشمن کردن فرار از دشمن، فرار به سمت غضب خداست. اونی که به کار شما میاد رحمت خداست، پناه الهی است. یه پناهگاهی برای خودتون درست میکنید، پناهگاهتون جهنمه. خیلی وقتا انسان تکیه‌گاهایی برای خودش درست میکنه، تکیه‌گاه‌های خود انسان آوار میشه رو سر انسان. پناهگاه خود انسان عامل رنج و عذاب انسانه. انسانی که از دشمن فرار میکنه به سمت مثلا دنیا، همون چیزی که به او پناه میبره میشه عذابش، جهنمش. حالا این توضیح داره دیگه، یه جایی پناهگاه‌های خود انسان عامل رنج و عذاب انسانه، اینجا همینو میفهمد. و اگر کسی پشت به دشمن کنه در صحنه‌ای که با دشمن مواجه میشید تو میدان جنگ، بدونید این فرار، فرار به سمت غضب خداست. دارید میرید تو وادی غضب. گیرم بمونید 10 سال 20 سال هم زندگی کنید، کسی که فرار از میدان میکنه دیگه میدان غضب خداست، پناهگاهش جهنم. مسیری که داره حرکت میکنه مسیر خوب نیست و به اصل مسیر. درسته ممکن انسان فرض کنید پشت به دشمنم بکنه، فرارم بکنه، چند سال دیگه هم تو این دنیا باشه، ولی کسی که پشت به دشمن کرده برای زندگی در دنیا، دیگه مسیرش مسیر رحمت نیست. به عکس اگر کسی تو میدان جنگ بره تو دل دشمن، چه پیروز بشه چه شهید بشه، این اهدل حسنه اینه. به شهادت هم برسه فرماید که گمان نکنید که اینا زنده های حقیقی، اینا مرده نیستن، اینا این در به من، اینا روزی دارن، رزق دارن، بشارت های مستمر بهشون میرسه. ولی کسی که فرار میکنه از میدان جنگ، ولو گیرم بره به یه با دشمنم پناه ببره، با دشمنم بسازه، کنار بیاد، 4 روزی هم در دنیا زندگی بکنه، مسیر مسیر غضبه، مأوا و پناهگاهش جهنمه. این وادی وادی رحمت نیست، به اصل مسیر، مسیر فرار از دشمن مسیر خطرناکه. مثلا من مثال عرض میکنم، فرض کنید کسانی که در عاشورا فرار کردن از میدان جنگ، نیومدن کنار امام حسین بایستن، زحفه دیگه. وقتی امام حسین با دشمن درگیر میشه، همه باید بیان کنار حضرت بایستن. اونایی که فرار از جنگ کردن و پشت به حضرت کردن، با دشمن همراه شدن برای اینکه به امکانات دنیا برسن، اینا با او به غضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. فقط با به غضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. پس بنابراین یکی از تکالیفی که خدای متعال بعد از جنگ بدر متوجه مسلمان ها کرده، میگه بعد از این شما ملاقات های متعددی با جبهه دشمن دارید، مواجهه های متعددی دارید، حق ندارید پشت به میدان کنید، حق ندارید تو میدان جنگ فرار از دشمن کنید. یه استثناء فرموده، 2 مورد رو خدای متعال استثناء کرده، الا متحرفن لقتال و من یولهم یوم ازن، دوباره کسی پشت به لشکر کنه در روز جنگ، الا یکی از این دوتا، متحرفن لقتالن، مسیرش رو داره تغییر میده برای درگیری، دنبال یه مکان دیگریست، موقعیت دیگریست، ممکن اون موقعیتی که الان درش واقع شده این شخص در میدان جنگ، موقعیت مناسبی برای جنگ نباشه، موقعیتش رو تغییر میده برای درگیری، فرار از دشمن نیست. ممکنه دشمن خیال کنه این پشت به دشمن کرده، ولی واقعا داره موقعیت رو تغییر میده، خودشو در یه موقعیت مناسبتری قرار میده برای درگیری. یا نه، او متحیزن الافعتن، تنها مونده وسط دشمن، میخواد بره داخل جمعیت، جمعی با دشمن مواجه بشه، داره موقفش رو عوض میکنه، حالا یا به سمت عرض کنم یه موقعیت جدید حرکت میکنه، یا به سمت یک نیروی انسانی و جمعیتی که اونا کمکش کنن و بتونه به کمک اونا وارد میدان قتال بشه. حالا این البته این آیه آیات از آیاتیست که در آیات الاحکام ازش بحث شده، بحثای فقهی مهمی در کتاب الجهاد داره، اون بحثا رو در جای خودش دنبال بفرمایید. اجمالش اینه که خدای متعال بعد از بدر و اینکه مسلمان‌ها رو انداخته وارد یه میدان بزرگ کرده، یک آیاتی هم تو صحنه بدر نشون داده استغاثه و نصرت های متعدد و پیروزی بر دشمن و ضربات سنگین بر دشمن، میفهمد بعد از این شما مواجه های متعدد با دشمن دارید. تو میدان مواجهه نباید پشت به دشمن کنید. پشت به دشمن کردن رو به غضب خدا آوردنه. پناهگاهی که برای خودتون در فرار از دشمن انتخاب میکنید، پناهگاه جهنم شماست. عذاب شما از همونجا شروع میشه. کسی که رو به جای اینکه رو به خدا بره پشت به خدای متعال میکنه، فرار از میدان پشت کردن به خدای متعال دیگه. چون میدونید این قتال فی سبیل الله، یقاتلون فی سبیل الله، انسانی که وارد میدان جنگ میشه رو به خدا داره حرکت میکنه. پشت به خدا حرکت کردن میشه رو به غضب الهی. تکیهگاه ها و پناهگاه هایی که انسان برای خودش در حال فرار از دشمن انتخاب میکنه، از خدا رویگردان میشه، این تکیهگاه های انسان جهنم انسان هستن. این قاعده کلی. الا اینکه انسان دنبال تغییر موقعیت باشه، نمیخواد پشت به دشمن کنه، میخواد موقعیت رو تغییر بده، یا دنبال این است که با یه جمعیت بیشتری به سمت دشمن حرکت کنه، دنبال تأمین امکانات و نیروی انسانی بیشتره. در غیر این دو مورد پشت کردن به دشمن جایز نیست. حالا البته این تو میدان جنگ یه معنا داره، در درگیری تاریخی هم یه تطبیقهایی داره که در روایات ما آمده، در بعضی از روایات آمده. میگن چرا امیرالمومنین وارد درگیری با دشمن نشد؟ چون در روایت داره وجود مقدس نبی اکرم تنها هم که بود مکلف بود بره تو میدان جنگ، ولی امیرالمومنین مأموریتشون این نبود، الا متحیزن الا فئته. حضرت همراهانی نداشت که با اونها وارد این میدان درگیری بشه. درگیری نبی اکرم یه جوره، درگیری امیرالمومنین یه شکل دیگری داره. حضرت برای اصل اقامه اسلام وارد درگیری جنگ شدن با کفار، امیرالمومنین یه درگیری‌هایی داره تو دنیای اسلام. میدونید در 5 سال دوران حکومت حضرت، حضرت 3 تا درگیری دارن دیگه. هر 3 درگیری داخل دنیای اسلامه. با ناکسین است و قاستین و مارقین. لذا وضع درگیری حضرت در داخل دنیای اسلام برای اصلاح دنیای اسلام که درگیری با منافقین یه جنس دیگری است از تکلیف. میگن چرا حضرت وارد میدان نشد؟ میگن متحیزن الا فعتن. اون موقع حضرت فعب و جمعیت و نیروی انسانی و انسانهای آماده برای ورود به میدان نداشت. دنبال این بود که یه جمعیتی رو بسازه، برپا بکنه، مالک اشتری و امثال اینها رو. خود حضرت تو این 25 سال این نیروها رو فراهم آوردن دیگه، گرد آوردن تا بشه اینها وارد میدان درگیری بشی. بنابراین این آیه ابتداءً تنزیلش، ظاهرش ناظر به میدانهای جنگه. میگه بعد از بدر شما ملاقات های متعددی با دشمن دارید، بعد براتون آیه باشه. اگر شما بایستید، استقامت کنید، استغاثه کنید، نصرت های متنوع الهی میاد و شما امداد میشید و شما به پیروزی قطعی میرسید. بعد یکی از اون صحنه هایی است که آیات برای همه روشن شده، هم دشمن فهمیده هم دوست، همه فهمیدن این کار ما نبوده، این نصرت الهی بوده، این پیروزی است که خدای متعال، همه اینو فهمیدن، همه میدانستن این جمعیت، این مواجهه است که با نصرت خدا کار به نتیجه رسیده. لذا میفهمد بعد از اینم این برای شما عبرت باشه، حکم نازل میشه. حق ندارید در صحنه های سخت، مواجهه های متعددی که بعد از این دارید، پشت به دشمن کنید، الا اینکه دنبال تغییر موقعیت باشید یا بخواید با لشکر و جمعیت بیشتری به سمت دشمن حرکت کنید. میرید داخلی جمعی با جمع حرکت بکنید به سمت دشمن. این ظاهر آیه است. تعبیلش هم ناظره به یه مسئله دیگری است. یه درگیری هایی تو دنیای اسلام هست که اون درگیری ها درگیری وجود مقدس امیرالمومنین است، درگیری امام زمان است. اینا هم یه درگیری هایی است که منوط به موقعیت خودشه. اینجوری نیست امیرالمومنین پشت به میدان کرده. خیلی ها می آمدن محضر امام صادق، به امام صادق عرض کردن آقا اگر این جمعیتی که شما دارید امیرالمومنین می‌داشت، پا به میدان می‌گذاشت، درگیر می‌شد. روایت شما ملاحظه کردید زمان امام صادق زمانی است که زمان افول دولت بنی امیه است. یه قیام‌هایی بر علیه بنی امیه شروع شده، بساط بنی امیه جمع شد، بنی عباس سر کار آمدن. یه عده از اصحاب ائمه اشتباه می‌کردن، خیال می‌کردن این قیام‌ها به نفع امام صادقه. به حضرت تأکید می‌کردن که شما پا به میدان بذارید، کار تمام کنید به نفع اسلام. حتی در یه روایتی داره صدیر که میدونید از اصحاب امام صادق هم از روایات خوبی داره، پیداست از نزدیکان اصحاب حضرته، و حضرت میگه اگه امیرالمومنین به اندازه شما یاور داشت سکوت نمیکرد. حضرت فرمودن که خب چند تا هستن یاوران؟ من گفت 1000 تا 200 هزار تا، نصف مردم طرفدار شما دنیای اسلام. حضرت چیزی بهش نگفتن، فرمودن که میای با هم بریم ینبع، یه منطقه‌ای بود بیرون مدینه، سوار بر مرکب شدن رفتن. میگه تو راه برخورد کردیم به یه جوانی چند تا گوسفند را داشت میچرون. حضرت اون را، اگه من به اندازه اینها یار پا به کار میداشتم حتما دست به کار میشدم. میگه شمردم دیدم 17 تا بیشتر نیستن. من به حضرت میگه من شما 200 هزار تا همراه دارید، عنایت کردیم. پس بنابراین این آیه نازل به صحنه های تاریخیه که اون دست ائمه است و به آیه استناد میکنن و با قرآن اینها وارد صحنه میشن. ائمه باید صبر کنن، اون فئه لازم پیدا بشه، وارد میدان هم میشن. امیرالمومنین هم همین کارو کردن، با نفاق در دنیای اسلام با 3 شعبش درگیر شدن، ناکسین و قاسطین و 3 چهره نفاق بود تو دنیا، با هر 3 درگیر شدن. بعدم فقط تو عین الفتنه، چشم این فتنه رو حضرت کور کردن. حالا این اگه حضرت وارد میدان نمیشدن معلوم میشد که ما هممون الان کجا بودیم. این بصیرت هایی که ما الان داریم حاصل اون اقدامات حضرته، ولی حضرت منتظر بودن، کارو به تأخیر انداختن. متحیزن الی فتن، این تأویل آیه است، تنزیل آیه همینه، ظاهر آیه همینه، حکمی که در آیه نازل شده اینه که بعد از بدر خدای متعال میفهمد شما ملاقات ها و مواجهه های متعددی با دشمن دارید، حق ندارید پشت به دشمن کنید، بعد بیستید استقامت کنید. البته این یه احکام فقهی داره، یه قواعدی داره، بعضیش هم در آیات بعد همین سوره خدای متعال ازش صحبت کرده. ابتدا میفهمد اگر شما 10 نفر مرد جنگی باشید مقابل 200 نفر باید بیستید. بعد خدای متعال میفهمند الان خفف، الان علم الله فیکم ضعفا، ضعفی در شما دید، الان خفف الله عنکم، تخفیف بهتون داد. اگر 100 تا باشید مقابل 200 تا. قواعد مقاومت رو خدای متعال در این آیات به تفصیل توضیح داده، ولی اجمالش اینه. شما صحنه بدر رو دیدید، یه اقلیتی مقابل یک دشمن قوی ایستادن، استغاثه کردن، ما هم انواع مختلف امداد و نصرت رو کردیم، یه پیروزی قطعی حاصل شده. این اولین مواجهه شما نیست، مسیر احقاق حقی که لیحق الحق و یبطل الباطل، ما پیامبر گرامی رو تو این مسیر انداختیم صلی الله علیه و آله و سلم. چون تأکید شده هر وقت نام حضرت برده میشه، ولو انسان علنن هم نه، مستحب با صدای رفیع صلوات بفرسته، ولی لااقل دم در دل خودش حتما غفلت نشه صلوات، چون مذمت شده از این که آدم یاد حضرت بشه و صلوات نفرسته. فهمود بخیل تر از این دیگه آدم تو عالم پیدا نمیشه که یاد من بشه صلوات نفرسته. شما ببینید بخیل ترین آدم کیه؟ بخیل ترین آدم اینه که اگر دیگری امکانات خودش هم با یه کسی منو مهمون کرده، سفره برام انداخته، سفره رنگینه، من بخلم بیاد میگه این چه سفره برام انداخته، این یه بد بخیل ترین آدمه دیگه. که یه کسی سفره بر خودش هم میندازه، این ناراحته که چرا او داره پولشو خرج میکنه. صلوات اینجوریه، وقتی صلوات میفرسته سفره نبی اکرم پهن میشه برای ما، عنایت کردین، یاد حضرت که میشه بستر آماده است که شما با صلوات سفره برای خودتون پهن بشه. وقتی برای حضرت صلوات میفرستیم برکات نازل میشه به ما میرسه. بخیل ترین آدم کسی است که من یاد بشم و صلوات نفرسته. زمان رسگاهی تاکید میکنم برای خب این نصرتی رو که شما در جنگ بدر دیدید، ما پیروزتون کردیم، این درس باشه، بعد از این پشت به دشمن نباید بکنید. حالا قواعد فقهی سر جای خودش، در این آیات تکلیفی معین میشه بعد از بدر، متوجه مسلمان هاست، از آینده داره حکایت میکنه، به دنبال بدر احد دیگه، مسلمان ها تو احد فرار کردن دیگه، تکلیف احد داره معین میکنه. میفهمد تو بدر رو دیدید، مواظب باشید پشت به دشمن دیگه نباید بکنید. در آیات بعدم که تقدیم میکنم، خدای متعال یه تکالیفی رو متوجه مسلمان ها میکنه، میگه اگه میخواد این فتوحات از پیروزی به پیروزی حرکت کنید، شکست نخورید، باید این تکالیف رو رعایت کنید. وقتی رعایت نمی کنن تو صحنه های مختلف شکست می خورن. این حد می فهمید. خدای متعال بعد یه جمع‌بندی از این جنگ احد داره، از جنگ بدر داره. می فهمید؟ فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. تو صحنه بدر شما نکشتید کشته ها رو، فلم تقتلوهم، کار خدا بود. به دنبال این که می فرماید برخورد قاطع کنید، ما نصرتتون کردیم، با دشمن برخورد قاطع کنید، بعد از این هم مواظب باشید پشت به دشمن نکنید، صحنه احد و بدر رو جمع‌بندی میکنه. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، شما که دشمن رو نکشتید ما کشتیم. بعد به پیامبر خطاب میکند و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. شأن نزول این هم اینه، حضرت به امیرالمومنین فرمودن یه مشت از حالا از کجا من نمیدونم سنگریزه برداشتن به حضرت دادن، حضرت اینا رو پرتاب کردن به سمت دشمن، کار جنگ تمام شد. حالا چه اتفاقی در باطن افتاد من نمیدونم، میگه کار جنگ اینجوری جمع شد. فقط اون موقعی که شما به سمت دشمن این سنگریزه ها رو پرتاب میکردید، و ما رمیت از رمیت، اونجایی که شما این کار انجام دید شما نبود یا خدا بود با دست شما داشت این کار انجام میداد، این دست دست خدا بود، این کار کار خدایی بود، به دست شما انجام شد. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رحم. این شأن خاص وجود مقدس نبی اکرمه که در جاهای مختلف هم خدای متعال بیان کرده. یه جایی میفرماد که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديه، اونایی که با تو بیعت میکنن دارن با خدا بیعت میکنن، دست شما بالا سر دست اوناست ولی يد الله فوق ايديه، این دست دست خداست. اینجا هم همین تعبیره، و ما رمیت از رمیت، شما این کار انجام دادی ولی در واقع خدا بود که انجام میداد، شما دست خدا بودی. این معناش روشنه، حلول خدا در وجود مقدس نبی اکرم و اینا نیستا، یه ارتباط خاصی بین این وجود مقدس با خدا هست که دستش دست خداست، امرش امر خداست. امام رضا در اون بیان نورانیشون فرمودن که روایت رو ملاحظه کردید، ابوسعد سوال میکنه که شما فرمودید از شما نقل شده اهل بیت روز قیامت مؤمنون در منازل که قرار دارن تو بهشت خدای خودشون رو میبینن، ینظرون الی ربهم، نظر میکنن به پروردگارشون، مگر خدا دیدنیه؟ آخه بعضی از فرق مسلمی میگن بله روز قیامت خدا صورت خودشو پرده رو کنار میزنه مردم خدا رو میبینن. حضرت فرمودن این حدیث از ماست، درستم هست ولی اشتباه فهمیدن، ینظرون الی ربهم، نظر به پروردگار، مقصود اینه در بهشت مؤمن تو هر درجه ای که هست یکی از نعمتهای بهشتی برای مؤمنین پرده ها کنار میره، مقامات نبی اکرم تجلی میکنه براشون، حضرت رو در اون مقام حقیقیشون که وجه الله هستن مشاهده میکنن، چون وجه الله اتم وجود مقدس رسول الله هستن دیگه. در بهشت این وجه تجلی میکنه برای مؤمنین، در دنیا هم واقع میشه ها، ممکنه یه مؤمنی تو دنیا هم به یه جایی برسه که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در سیمای وجه اللهیش ببینه، ممکنه یه مؤمنی تو دنیا هم به این نقطه برسه. عصر ظهور همینطوره، پرده ها کنار میره، امام در قامت وجه اللهی ظهور پیدا میکنه، لذا اصل مواجهه و ملاقات با خداست، اصل لقاء الله. مؤمنین وقتی توجه میکنن امامشون رو میبینن، در پرتو امامشون همه عالم رو میبینن، نظر به وجه الله میکنن، اینما تولو فسمه وجه الله. ولو در دنیا هم اتفاق بیفته، ولی مقامات آخرت یه چیزی دیگری است. یه ملاقاتی مؤمن در دنیا با خدای متعال داره، این مواجهه مؤمن با خدای متعال در دنیا هم از طریق معصومه. این روایت هم از امام رضا علیه السلامه. باز ابوسعد پرسید، گفت این روایت از شماست، از شما اهل بیت؟ سمن لا اله الا الله النظر الى وجه الله، اگر کسی موحد شد مزد رسیدن به حقیقت توحید نظر به وجه الله است. موحد شدی سر و کارت با خداست، خدا رو میبینی. حضرت فرمودن درسته ولی باز اشتباه معنا نشه، اگه خیال کنه کسی خدای صورتی داره پرده انداخته برای موحدین پرده رو میذاره کنار صورت خدا رو میبینن، این کافره، این موحد نیست. وجه الله حجج و انبیا هستند. انسانی که موحد میشه در سیمای هر قومی، در سیمای پیغمبرشون، در سیمای اوصیا و ائمه‌شون خدای متعال رو میبینن. یعنی امام، انبیا وجه الله هن. منتها کسی که موحد میشه میتونه و جنبه وجه اللهی انبیا رو ببینه، نظر کنه به وجه الله، این نظره بخو. در دنیا هست، در آخرت چیز دیگری است. موحدین در دنیا یه منزلتی از وجه الله رو میبینن، در قیامت یه منزلت دیگری اینو میبینن. این سیر ادامه داره. مؤمنین هم در درجات بهش متفاوتن، هر کسی متناسب با درجه ایمان خودش حقیقت نبی اکرم رو مشاهده میکنه. این زیارت خداست، این ملاقات با خداست، این رؤیت خداست. المؤمنون ینظرون الی ربهم من منازلهم. وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیات و الثنا، بهمون ینظرون الی رسول الله، مقصود اینه. خب تو دنیا هم که میدیدن، کافر هم که میدید، این رؤیت مقصود نیست. اون رؤیتی که وجود مقدس نبی اکرم رو در مقام وجه اللهی ببینی. حالا غرضم اینه، وجود مقدس نبی اکرم یه موقفی دارن که ملاقات ایشون با ملاقات با خداست. لذا اینجا هم میفرماید که جنبندی بعد اینه، کار با دست نبی اکرم به انجام رسید، ولی و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. شما مؤمنین میفهمد فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. شما دشمن رو از پادر نیوردید، ما از پادر رو بردیم. اینات میفهمید. این در صحنه های دیگه هم خدای متعال گاهی بیان میکند، منتها اینجا یه مسئله امداد خاص و نصرت خاصی تو بدر بوده، خدای متعال از اون نصرت داره صحبت میکنه. بلا در جاهای دیگه هم همینطوره. خدای متعال به کشاورز میفهمد که افرایتون ما تحرسون، شما زمین رو شخ میزنید یه گندم میپاشید، انتم تزرعونها و شما زارعید، شما میرویانید، ام نحن الزارعون، زارع ما هستیم یا شما؟ شما شخ میزنید بذر میپاشید. این که زر، این که زر نیست، این که رویاندن نیست. این در همه جا هست. تو صحنه بدر هم همین طوریه. شما نکشتید که، دستگاه الهی است داره کار میکنه، شما وظایفتون انجام دادید. ولی در بدر یه اختصاصی است، خدای متعال اون جنبه اختصاصی رو داره حکایت میکنه، ولی همه عالم همینطوره. یه نصرت خاصی اتفاق افتاده، خدای متعال به شکل خاص دشمن رو سرکوب کرده، اینو داره توضیح میده. فلم تقتلوهم، شما که هیچ کاره بودید، ولکن الله قتلهم. پیغمبر ما هم که با دست او کار جمع شد، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. این نصرت الهی، این غلبه، این از پادر آوردن دشمن برای این بود که مؤمنین به یک بلاء حسنی برسن. این بلاء حسن فتوحات و پیروزی هاست، غنایم، امکانات. در خود صحنه بدر شکوفا شدن استعدادها و رشد مؤمنین و اخلاصی است که پیدا کردن. بنابراین تو این صحنه نصرت خدا هم امکانات بعدی میاد، هم تو خود صحنه که خدای متعال نصرت میکنه مؤمنی رشد میکنن. خدای متعال مؤمنو میبره تو میدان درگیری، نصرتش هم میکنه، امتحانات سختی هم پیش میاد، تو این امتحانات رشدش میده. بلاست، ولی بلای حسنه. بعد از اینم که پیروزی آمد، حالا قدرت میاد، امکانات میاد، ثروت میاد. خدای متعال بعد از جنگ بعد یه جنبندی میکنه، میفهمید ببینید، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. بعد چند جمله هم با دشمن حرف میزنه، میفهمد ذالکم و ان الله موهن و کید الکافرین. به کفارم میفهمد شما نقشه میکشیدید، کید میکردید، خدای متعال کید شما رو سست کرد، نقشه های شما رو برباد داد. اون مواجهه با مؤمنین، اینم مواجهه با کفار. بعد به کفار خطاب میکند ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اگه دنبال فتح بودید که فتح آمد، اگر دنبال پیروزی بودید، دنبال فتح بودید. این یعنی چی؟ به کفار خدا میفهمد اگه دنبال فتح بودید فتح آمد. معانی متعددی براش شده. شاید یه معناش اینه، در بعضی نقلا داره در قبل از درگیری، وسط میدان درگیری، ابو جهل که جز بزرگان قریش بود رو کرد به خدای متعال، عرضه داشت که خدایا دین ما دین قدیمیه، این دین ظاهریه، اگر ما بر حق هستیم ما رو پیروز کن، اگه اونا هم بر حقن، ما که احساسمون اینه که این دین قدیمی، این دینی که از قبل تو فرستاده بودی، این دین حقه، بنابراین اگر حق با ماست ما رو پیروز کن، اگر هم حق با اوناست اونا رو پیروز کن. به حسب ظاهر تلقی این بود که خودشون پیروزن دیگه، یه مغالطه ای میکرد، میخواست پیروزی رو به معنای پیروزی حق جلوه بده، بگه ما به خدا گفتیم اونی که حق پیروز بشه، خدا هم حق رو پیروز کرد، ما حقیم. تلقیشون این بود که پیروز میشن قریش، ازای مغالطه ای میکردن، دستشو بالا برد و گفت خدای حق رو در میدان پیروز کن، هر که حق است. واقعا ابو جهل دنبال حق بود، کاری با خدا داشت. این یه موقعی کیده، یه مکره. دیدید الان هم اینا گاهی همین حرفا میزنن تو در بین لابلای حرفاشون ها، خودشون حق جلوه میدن. این یه مغالطه بزرگیست. تلقیش این بود که ما پیروزیم، دست به آسمان بلند کرده بود، میگفت خدای اونی که حق پیروزش کن، ما احساس اونه که ما بر حقیم. خدا متعال میگه خب دنبال فتح بودید، خب دیدید که پیروز شد دیگه. اگر میخواستید فتح حق رو ببینید واقعا، معلوم شد حق با کیه، پیروز شد دیگه. حالا که رسیدید به مطلب، فهمیدید حق کجاست، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. حالا و ان تنتهوا، یکی از این دو کار شما میکنید، یا دست برمیدارید منتهی میشید از درگیری با جبهه حق، پا پس میکشید، فهو خیر لکم، به نفعتونه. نفع شما در همینه که وقتی پیروزی حق رو دیدید، دست من رو دیدید، آیات براتون نازل شد، روشن شد، دیگه پافشاری نکنید رو باطل خودتون، دست بردارید از مقابله با حق کنار برید. بعد میفرماد و ان تعودوا نعود، ولی اگه برگردید بازم ما هستیم. ما یه موقع توهم براتون نداره، برید امکاناتتون رو دوباره جمع کنید، برگردید بگید این بار ریشه مسلمان‌ها رو می‌کنیم ها، دیدید دست من رو، دیدید فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، دیدید من تو میدان آمدم در مقابلتون ایستادم. یه موقع شما احساس میکردید مسلمانات مؤمنین تنها هستن، دیدید با من مواجهید، من با مؤمنین هستم. حالا که دیدید ان تنتهوا فهو خیر لکم، ولی و ان تعودوا نعود، برگردید بازم ما هستیم. اینطور نیست این بار برمیگردید مؤمنین رو تنها گیر میارید. فقط نکته اینه، مؤمنین باید یه جوری را برن که شایسته این فتح باشه. ما یه بار یه جوری عمل میکنیم که شایسته امداد خدا نیستیم، که خدای متعال فرمود از دشمن نترسید، از من بترسید، من با شما هستم، ولی همراهی من یه قواعدی داره، از قواعد همراهی من کنار کشیدید، من دیگه همراهتون نیستم، شما رو با دشمن تنها میذارم، اونجا شکست میخورید. خدای متعال دشمن رو تهدید میکنه، میگه دنبال فتح بودید، میگفتید حق پیروز شه، می‌خواستید ببینید، خب دیدید که حق پیروز شد، که دیدید با من روبرو هستید، دیدید با مؤمنین روبرو نیستید، اگه شما بودید و مؤمنین پیروز می شدید. من شما را از پا در آوردم، به مؤمنین هم خطاب میکنه، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، من با دست پیامبرم کارو تمام کردم. حالا که فهمیدید، اگر دست بردارید منتهی بشید، به رفع شماست. اگر دست بر نداشتید بدونید و این تعودون عود، ما هم برمیگردیم دوباره، اشکال نداره، همون صحنه است، خدا همون خدا، شما همون لشکر. ولن تغنی عنکم فعتکم شیئا ولو کثرت، برید یه فعه فراوان بیارید، لشکر بیشتر بیارید، امکانات بیشتر بیارید، فایده نداره. وقتی من مقابلتون هستم داستان همینه، وقتی یه طرف خداست یه طرف دشمن، فرق نمیکنه هزار نفر باشن بدر در بعد لشکر دشمن، یا برن 10,000 نفر جمع کنن، بگید حالا کم بودیم بریم جمعیت بیشتر میاریم، عده و عده بیشتر میاریم. اگر پای من وسط نبود که شما تو همین صحنه باید پیروز میشدید. اگر من هستم ان تعودوا نعود، برگردید ما هم برمیگردیم، برید امکانات بیشتر بیارید، منم امکانات بیارم، ببینیم کی پیروز میشه دیگه. شبیه آیات آخر سوره مبارکه اقرأ ها، نهایت فرمودید، میگه شما امکاناتتون رو بیارید، ما هم امکاناتمون رو بیاریم وسط، مهم نیست که برگشتید، ما هم برمیگردیم. و ان الله مع المؤمنین، خدا با مؤمنینه، به شرط اینکه مؤمن باشه. اگر مؤمنین درست راه برن، 10 بار دیگه هم صحنه تکرار بشه، ما هستیم. لذا مؤمنین اگه درست راه میرفتن، احدم بعد مثل بدر میشد. اینا نفهمیدن خطاب خدا رو، رفتن یه امکانات بیشتری آوردن، گفتن خب حالا با یه لشکر بزرگتر میان. احد رو شکل دادن، ضربه تو بعد خورده بودن، این بار با تجهیز بیشتر، با امکانات بیشتر آمدن. خدای متعال داره تهدید میکنه، میگه اگه برگردید بازم با من، فقط یه تکالیفی مؤمنین دارن، باید اون تکالیف رو انجام بدن، اگه درست انجام بدن، اگه درست انجام دادن، خدای متعال خودشو کنار میکشه، پشت سر هم شکست میاد. پس مسیری که حضرت قدم گذاشتن، مسیر لیحق الحق و یبطل الباطل، مسیر فتح پیروزی حق، یه مسیر پرفراز و نشیبه. یه صحنش تو احد آشکار شد، تو بعد بعدی هم همینطوره. شما مسلمونا ببینید، شما نکشتید، این کأنه یه بیانیه است. خدا میتونه فرموده ببینید، شما مسلمونا ببینید، فلم تقتلهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما ولی یبلی المؤمنین منه بلاء حسنا. برای شما که خیلی خوب شد، رشد کردید، امکانات به دستتون اومد. این ورم به دشمن میفرد تستفتهو فقط جاءکم الفت و ان تنتهو فهو خیر لکم و ان تعودوا نعود ولن تغنی عنکم فعتکم شیئا ولو کسرت و ان الله مع المؤمنین. این بیان خداست. بعد یه تکالیفی برای مؤمنین معین میکنه. بعد از این سه چهار تا یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله آیه 20، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله، یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول، تکالیفی متوجه. ما این پیامبر رو حرکت دادیم به سمت یک فتح بزرگ، لیحق الحق، تا ظهور ادامه داره. یه تکالیفی شما دارید، با این پیامبر میخواید راه برید، این تکالیف رو باید عمل کنید. السلام علیک یا ابا. حالا انشالله اون دستوراتی که خدای متعال میده که مسیر فتح با این تکالیف ادامه پیدا میکنه، لذا مسلمون ها از این تکالیف رفعیت کردن، شد آنچه که شد. حالا انشالله این آیات عاشورا میشه دیگه، همین اتفاقات میفته وقتی مسلمون ها از تکالیفشون کوتاه میان، این اتفاقات میفته. السلام علیک یا ابا عبدالله.